نشین نوبتی برنامه خبری رادیو زادیرون مستقیما پیشنهاد شما میکنیم امروز 1 نوامبر است و سرخط بعضی از موضوع ها. حمله تروریستی در نیویورک، زاده ازبکستان دستگیر شد. دونالد ترامپ طلب کرد که مجرمان شدیداً تفتیش شوند. عمری دوباره در شهر دوشنبه ده ها پزشکان خارجی اطفال توجیک را که نقصان مادرزادی قلب دارند جراحی میکنند. و عیب در اوش است و یا موش سوی ملکان منزل های بلندوشیانه میخواهند نظارت بناها را به دست خود بگیرند، ولی اداره کمونالی شهر به این مخالفت دارد.
خب پرداخت قرضی خونهای بلندوشیانه که سوی ملکان صاحب شدند اونا پرداخت میشیدند، یکم جای بحثش هم نبود.
برنامه را با خبری حمله تروریستی شروع میکنیم که روزی گذشته در امریکا به عمل آمد. حملهور 29 ساله که از او زاده ازبکستان نام برده میشود در منهتن با ماشین رهگذران را پخش کرده است. در نتیجه چند تن کشته و 11 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و خواستار سنجش جدی مهاجران شد. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
بعدی حمله 31 اکتبر که حیات 8 نفر را از بین برد، پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ دستور داد که تفتیش مهاجران توسعه یابد. مقامات ایالات متحده امریکا حمله روز سه‌شنبه را عملی تروریستی عنوان داده، فرد متهم در این حمله را که زاده ازبکستان است بازداشت نمودند. از زمان حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 این بار اول است که در شهر نیویورک حمله مرگبار بالای راهگذرها توسط ماشین به وقوع پیوسته است. مقامداران نیویورک میگویند در نزد سابق بنای مرکز جهانی تجارت فردی متهم با حمله با ماشین اجاره به طرف راهگذرها حرکت کرد. رسانه های آمریکایی نوشتند که مسئولیت حمله بر دوش سیف الله حبیب اللهویچ سویپوی 29 ساله است که در سال 2010 به آمریکا هجرت کرده است. به قول شاهدان سویپوف با صدای بلند الله اکبر گفته با ماشین چند راهگذر و افراد سوار دوچرخه را هدف قرار داد. سپس ماشین با افتوبوسی مکتبی برخورد. همچنان رسانه های خبری با اشاره به اظهارات مفتشان نوشتند که در ماشین اجاره سایپوف دستخط را پیدا کردند که بر پایه آن این مهاجر ازبک حمله را از نام گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی راه‌اندازی کرده است.
بر اساس معلوماتی که داریم این عمل خائنانه تروریستی بود که مردم بیگناه را هدف قرار داد. مردمی را که در فکر زندگی خود بودند و هیچ انتظاری حمله را نداشتند. ما میدانیم که در این عمل مردم کاملا بیگناه به هلاکت رسیدند.
یک مهاجر ازبک تبار با نام میرحمت مومینوف به رادیو آزادی گفت که سیف الله سویپوف را میشناخت. مومینوف علاوه کرد که سویپوف ابتدا در ایالت اوهایو و از سال 2013 به ایالت فلوریدا کوچ بسته با وجه عموم از حساب رانندگی روز میگذراند.
عبدالله شروف در برای حمله تروریستی در امریکا گزارش میداد. ضمناً حملهور سیف الله سویپوف هنگام پیاده شدن از ماشین از سیر پلیس جراحت برداشت و حالا در بیمارستان قرار دارد. همکارم طاهر سفر با سیروج دین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و نخست از او پرسید که این زاده ازبکستان از کدام طریق به امریکا را یافته است.
در سن 22 سالگیش سیف الله لاتاری گرین کارت برنده می شد و از ازبکستان از تاشکند به امریکا روانه می شد. اول سالهای اول در نیویورک می ماند، اونجا ازدواج می کند با یک دختری که خانواده ازبکستانی که در اونجا در امریکا زندگی می کرد و سه فرزند دارد. الان پس از نیویورک آنها به اوهایو، نیوجرسی و مناطق گوناگون آمریکا مستقر میشن، اونجا میروند، اونجا زندگی میکنند. ولی خود سیف الله آنقدر موفق نمیشد در کارش، در زندگیش. اساسا رانندگی میکرد و وقت آخر به گفته برخی از دوستانشون اوبر، یعنی راننده تاکسی بود.
مقامات ازبکستان در برای سیف الله سویپوف چی میگویند؟ چه اطلاعات شما به دست آوردید؟
مقامات ازبکستان تنوز چیزی نگفتند، ولی به اطلاعی که به دست ما آمد در تاشکند نیز تفتیشات آغاز شده است. قبلا رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیایف به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ تظاهرنامه ارسال کرده و گفته بود که ازبکستان آماده است با آمریکا همکاری کند در این مسائل.
و خود شما با چند نفری که سیف الله را میشناختند صحبت کردید، اونها راجع به این جوان چی میگویند؟
با گفته دوستانشان سیف الله بسیار بچه اگریسیف بوده، خیلی جنجالی بوده و وقتی که آهای زندگی میکرد پس از جنجالهای متداوم تصمیم گرفته است که به نیوجرسی با آیلش با کوچ کند و بعضاً به مسجد نیست می آمده، ولی یکی از دوستان نزدیکش که به او کار هم داده گفته است که سیف الله وقت آخر شش ماه آخر کارش پیشرفت نکرده و در دیپریسی بسیار عمیق بوده و حتی پس از سفر شوکت مرزیایف به امریکا او می گفته که به ازبکستان بر می گردد، ولی برای چی این عمل را انجام داد تا هنوز معلوم نیست. به هر حال تاثیر غایه های رادیکالی اسلامی و دپرسی که او داشت تاثیر گذاشته بود.
شکل کاملی این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب تماشا کنید. گروه طبیبان از چند کشور دنیا دوام دو هفته حدودی 100 طفل توجیک رو که دارای نقص مادرزادی قلب هستند رایگان جراحی میکنند. جراحی کودکان در یکی از بیمارستان های شهر دوشنبه انجام میشود. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید همساله در کشور بیش از 200 هزار نوزاد به دنیا میاد و تا 800 نفری آنها با نقصان دل تولد میشوند. اکثرا بنابر کمبود مالیوی والدین برخی از این طفلان نمیتوانند کودکان خود را جراحی کنند. همکاران ما در این باره گزارش آماده کردند.
زیاودین 14 ساله میخواهد بازیگری فوتبال شود. از مادر با علت قلب به دنیا آمده است. طبیبان او را از فوتبال پرهیز فرمودند.
دادم از سخت میکنم میخرم تو، ولی فوتبال بازی کردن نمونم.
زیاودین مخلص تیم فوتبال استقلال دوشنبه است. میخواهد با جز تماشای بازی آن شیوه بازیگران را تقلید نماید. برای رسیدن به این آرزویش همراه با مادرش به مجمع تندرستی استقلال شهر دوشنبه آمد و راضی است که قلبش را جراحی کنند. برای جراحی رایگان نامنویس شده است، اما هنوز معلوم نیست که نوبتش میرسد یا نه.
کدام بیمارخانه نباشد ما رفتگی درخواست کردگیم گذشتگیم همه خوغازوشه. همین قریب 30,000 سومون چند بار اپراتور که من مثال نه همین شرایط نبود که پسرچم تا جراحی مثال برده رسونم.
میسیا یا قافله خیروی جراحی رایگان کودکانی با علت قلبی تولد شده که با پشتیبانی بنیاد محمد رشید مخدوم از امارات متحده عرب در بیمارستان استقلال دوشنبه جریان دارد، صدها والدین کودک تاجیک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب را امیدوار کرده است. صدها پدر و مادر که امکان و بودجه جراحی کردن فرزندان بیمارشان را ندارند چند روز است تلاش نامنویس کردند برای جراحی رایگان فرزندانشان را دارند.
این پروژه مدت دو سال است که از جانب فوند خیریه لانه و همکاران خود با فوندهای خیریه که در بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنند پیشنهاد کرده شد.
برای انجام طرح جراحی رایگان بیماری های مادرزادی قلب کودکان حدود 30 جراحان قلب و 20 کارمند خرد و میانه طبی از کشورهای خارجی جلب شده است. عملیات های قلب کودکان از 28 اکتبر آغاز شده تا 4 نوامبر ادامه خواهد کرد. فعلا در نقشه است که در دایره این طرح حدود 100 کودک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب جراحی شود، اما شماره نیازمندان به جراحی خیلی زیاد است و والدانی که کودکانشان جراحی شده است خود را خوشبخت می دانند.
برنامه را ادامه می دهیم. بیش از 30 شهروند تاجیکستان بعد استعمال غذای آشخانه در شهر سنت پیتربورگ زهرآلود شدند. از آنها تنها 3 نفرشان به بیمارستان مراجعه کردند. این مهاجران می گویند که ظاهرا بعد استعمال غذای آشخانه واقع در داخل فروشگاه نارودنی زهرآلود شدند. آنها کارگران همین شبکه مغازه های محصولات خوراکواری بودند. برخی مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین فروشگاه به آنها هشدار دادند که اگر از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از برکنار می شوند. سکینان برخی از بناهای بلندوشیانه در شهر کولوب چند است که نمی توانند با اداره کمونالی شهر به مصالحه برسند. سکینان می گویند از خدمات کمونالی این کارخانه روزی نیستند و شرکت صاحب ملکان منزل را تأسیس دادند. ولی مسئولین این کارخانه نمی خواهند حجت های بناها را به دست این شرکت سپارند. چون چرا این موضوع در گزارش مومین احمدی.
ساکنان این بینای واقع در کوچه اسماعیلی سامانی کلاب چند وقت باز با کارخانه دولتی استفاده منزل شهر بحث دارند.
مولد دادم خدم روبری همین کارخانه کمونالی دارم. در دوام دو روز همین حجات های جلو به ترتیب در آورده به شرکت هست کلاب ده شرکتی که تشکیل شده بود.
دیگر آنها نمی خواهند به این کارخانه برای خدمت رسانی های کمونالی که به قولشان آنها نمی کنند پول بدهند. از سال 2009 در جمهوری تاجیکستان بر طبق قانون به صاحب ملکان بلنداشیانه ها حقوق داده شد که با شرکت های خدمت رسانی کمونالی همکاری اختیاری داشته باشند. در شهری کلاب 164 بنای بسیار طبقه است. ساکنان 15 بلنداشیانه قرار دادند شرکت های خصوصی خود را تاسیس بدهند و روبوچین و ترتیب خانه هایشان را به دست بگیرند.
فعالیت ما نزدی نالوگ ده شودن نوما گرفتگیم مور داریم رشانی شد که شدگیم بانکی امونت بانکی منطقه ده پولی که ای خلق ای از اون شرکت گندوشته می شود همه همی در رشانی شد برای بیبودی همی شرکت سفوده بوده می شود.
بر طبق قانون بعدی از قید دولتی گذشتن شرکت صاحب ملکان منزل کارخانه هایی که قبلا مال ملکی عمومی بلند آشیانه ها را در اختیار داشتند عهده دارند همه حجت های بنا را به اختیار شرکت های نو بدهند. شرکت دولتی کمونالی کلاب به هر بهانه حجت های 15 بنایی که جمعیت های خود را تأسیس دادند نمی دهد. در کارخانه فرعی دولتی استحصالی و استفاده برای منزل شهر کلاب بر رادیو آزادی گفتند که 15 بنایی که به اختیار شرکت های صاحب ملکان گذاشته است از آنها 179,000 سومانی قرض دارند. آنها می خواهند شرکت های جدید پرداخت این مبلغ را به عهده گیرند. سبب مانع ایجاد کردن در گرفتن حجت ها را راضی نشدن شرکت ها برای مساعدت به گرفتن قرض می نامند.
خب پرداخت قرض خونهای بلندیوشه که صاحب مکان صاحب شدن اونا پرداخت می شدن یکم جای بحث هم نبود.
در سازمان جمعیتی شهروند که زمان است لایحه تأسیس جمعیتی صاحب ملکان منزل را در شهر کلاب پیش میبرد شرط گذاری این اداره دولتی را غیر قانونی می حسابند.
قانون طلب میکند که مسئله قرض های صاحب ملکان منزل با فایده شرکت های صاحب ملکان منزل حل کرده شود. یعنی قرض ها بنا ها با حجت ها با قرض ها با شرکت های صاحب ملکان منزل سپرده شوند.
زیاده از
ساکنان بلنداشیانه در کوچه اسماعیل سامانی میگویند در نزد کارخانه دولتی قرض ندارند. آنها بدون تاخیر هر ماه به ناظران اداره دولتی منزل شهر برای هر یک اعضای آیلهشان 10 سامانی میپرداختند. اما این پولها کجا صرف میشدند نمیدانند.
در یک هفته اخیر خدمات گمرکی تاجیکستان از آشکار شدن 3 مورد قاچاق محصولات چینی به کشور خبر داد که در مجموع ارزشش حدود 20 میلیون سومانی میباشد. یک صاحبکار از شهر خوجند که طول 3 سال اخیر مشغول تجارت اشیای روزگار از چین میباشد و از افشای نامش خودداری کرد تا در تجارتش مشکل ایجاد نشود میگوید هنگام وارد کردن محصولاتش به تاجیکستان با ماموران گمرک که با بیشترشان آشنایی دارد توافق میکنند که هنگام به رسمیت درآوردن بار وارداتی مقدار آن را کمتر و ارزشش رو ارزان‌تر نشان دهند. برنامه ما انجام یافت. برای پیدا کردن خبر و گزارش‌های بیشتر با سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همه شما برای همراهیتون سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به دنبال حمله روز 31 اکتبر در نیویورک به وزارت امور داخلی دستور داد که تفتیش به این هم شدیدی ورود خارجی ها به آمریکا را باز هم شدیدتر کند. موازنت سیاسی خوب است اما نه در چنین مورد ها، نوشت ترامپ در توییتر چند ساعت بعد از آن که ماشینی بارکش گروه آدمان را در مرکز منهتن پخش کرد. در این حادثه 8 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشت. ماشین را سیف الله سیپوف 29 ساله اداره میکرد. بازداشت شده است. بنابر معلومات پیشکی سیپوف چند سال پیش از ازبکستان به ایالات متحده آمریکا رفته در شهر پیترسون فلوریدا زندگی میکرد. سیپوف ماشین بارکش را از همان جا به اجاره گرفت و با استفاده از آن عمل تروریستی انجام داد. در ماشین سیپوف کاغذی یافت شد که در آن صداقتش را به گروه تروریستی دولت اسلامی بیان میکند. حادثه را بیورو فدرالی تفتیشات تحقیق میکند. نمایندگان فیسبوک، گوگل و توییتر در جریان نخستین گزارش دهی به کنگره در زمینه ناکامی در برابر تلاش های فابریکه جواب روسیه پخش خبرهای بردروغ و تاثیرگذاری به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا عذر پرسیدند. نخستین صحبت نمایندگان شبکه‌های اجتماعی در کمیته حقوق سنت روز 31 اکتبر برگزار شد و ملاقات‌ها دو روز ادامه می‌کنند. سناتورها از شبکه فیسبوک تنقید کردند که مقیاس فعالیت فابریکه جواب یا ترول روسیه در این پلتفرم را تنها بعد 11 ماه آشکار کرد. کولین استریچ کنسول حقوقی فیسبوک اعتراف کرد که این مواد تبلیغاتی تحریک‌آمیز، تحقیرآمیز و برای جامعه دردناک بودند.
ما در تحقیقاتی که تا امروز ادامه دارد آشکار کردیم که در طول دو سال بازیگران خارجی با استفاده از صفحه های تقلبی تبلیغات خود را در فیسبوک و اینستاگرام نشر می کنند و به میلیون ها آمریکایی می رسانند. این برای رشد چنین صفحه ها و نشر مطالب بیشتر در آنها مساعدت کرد. کاربران مطالب تبلیغاتی را از یکدیگر گرفتند و بازنشر کردند و این راه را برای پخش بیشتر مطالب تبلیغاتی باز کرد. بسیاری این تبلیغات ضررناک بودند، احساس خشم را بیدار می‌کردند، تحقیرآمیز بودند و برای جامعه‌هایی که پست‌ها را می‌خواند و گمان داشتند که واقعی هستند دردآور بود.
فیسبوک با کنگرس وعده کرد که هزارها کارمندان نو را برای آشکار کردن تبلیغات سیاسی و منبع مالی آنها به کار جلب میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 نوامبر با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه ای در تهران ملاقات میکند. در این دیدار و گفتگوهای رهبران دو کشور موضوع همکاری های بخش انرژی در میان خواهد بود. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل خبر داد که موضوع سوریه در محور گفتگوها است. روسیه و ایران در جنگ 6 ساله شهروندی سوریه از پرزیدنت این کشور بشار اسد جانبداری میکنند، اما ترکیه و ایالات متحده با گروه های گوناگون شورشیان یاری میرسانند. پیسکوف خبر داد که در سفر پوتین به ایران گفتگوهای سه جانبه با پرزیدنت های ایران و آذربایجان نیز در نظر است. این دومین گفتگوی سه جانبه این سه کشور است. بار اول این گونه ملاقات سال گذشته در باکو صورت گرفته بود. بیورو ضد فساد اوکراین پسر وزیر امور داخلی این کشور الکساندر اواکف را با گمان دزدی بودجه گارد ملی بازداشت کرد. معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین سرگئی چباتار نیز دستگیر شده است. مقامات اوکراین روز 31 اکتبر خبر دادند که محل زیست گمانبری را کفت و کاب دارند. دیرتر در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها از روند جستجوی منزل زیست پسر وزیر امور داخلی اوکراین نشر شد. وزارت کارهای داخلی اوکراین ابتدای سال 2015 برای گارد ملی این کشور 6000 کولبار یا رюкзак خرید. شرکت دنیپروین در تندر پیروز شده باید 5000 رюкзак را به مبلغ نزدیک به 100 دلاری دسترس میکرد. بنا به معلومات دادگاه شرکت همه کولبارها را که باید به ارتش داده میشد دسترس نکرده است. آتشان میگند احتمال دارد منصبداران وزارت کارهای داخلی اوکراین طبق مصلحت پیشکی با دنیپروین قرارداد ساخته بستند و شرکت هیچ گونه کولبار ندوخته است. به گفته مفتشان پسر و معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین در این قضیه دست دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک ماشین خردی باربر روز سه‌شنبه 31 اکتبر با وارد شدن به خط ویژه دوچرخه سواران و حرکت در مسیر مقابل با راهگذران و دوچرخه سواران در منهتن نیویورک برخورد کرد. در این حادثه حداقل 8 نفر کشته شدند. در این باره من محمد و فارز آزاده گزارش می دهم. مقامات آمریکایی می گویند که فرد حمله کننده سیف الله سیپوف شهروند ازبکستان است. بنابر گزارش رسانه‌ها مفتشان در ماشین نوشته یافتند که سیف‌الله سعیپوف در آن مدعی شده است که از نام گروه دولت اسلامی دست به این حمله زده است. بیلد بلاسیو شهردار نیویورک یک ساعت بعد از این حادثه در یک نشست خبری گفت
This was an act of terror.
این یک عمل تروریستی بود و خاصتاً این عمل بزدلانه تروریستی ساکنان بیگناه را هدف قرار داد، مردم را هدف قرار داد که از پشت زندگیشان بودند، آنهایی که هیچ فکر نمی‌کردند که هدف قرار می‌گیرند.
جیمز آنیل کمیسری بلندپایه پلیس نیویورک گفته است که این حادثه ساعت 3:05 رخ داد و این مرد که ماشین اجاره را رانندگی می‌کرد به راه گذران و در مسیر خطی مخصوص به دوچرخه سواران زد. کمیسر پلیس نیویورک میگوید که راننده پس از برخورد با یک اتوبوس در حالی که ظاهرا دو اسلحه در دست داشت از ماشین پیاده شد. وی در ادامه گفت که این حادثه تروریستی است و راننده شخصی 29 ساله است که هنگام پیاده شدن از ماشین شعار سر داده است که نشان می‌دهد این حادثه تروریستی میباشد. با گفته جیمز آنیل راننده زخمی است و همکنون در یکی از بیمارستان‌های نیویورک بستری می‌باشد. طبق این گزارش 11 نفر در این حادثه به شدت زخمی شدند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ امر داد که از این به بعد جریان تفتیش مهاجران قبل از قبول آنها به کشور شدیدتر شود. حمله نیویورک خونین‌ترین حادثه بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و همچنین نخستین حمله با ماشین به رهگذران است که در آمریکا انجام می‌شود. در گذشته با عین چنین شیوه دهشتگردان در شهرهای اروپایی حمله ها انجام داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی به خانواده‌های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده است. گزارش های مختلف حملگر را مرد 29 ساله شهروند ازبکستان می‌برند که سال 2010 به آمریکا رفته است. یک مهاجری ازبک مقیم آمریکا که خود را در صحبت با رادیوی آزادی همچون رحمت مومین را معرفی کرد گفت که سعیپوف را می‌شناسد. با گفته او سعیپوف در شهر اکرون ایالت اوهایو زندگی میکرد و سال 2013 به فلوریدا کوچیده به حیث راننده ماشین باربر کار میکرد. مومین گفت که سعیپوف زاده تاشکند بوده، همسر و دو فرزند دارد و گفت که سعیپوف یک مرد خشین است ولی پیش از کوچیدنش به فلوریدا چندان شخص مذهبی نبود. مومین گفت که احتمالاً در پی دریافت معلومات زیاد درباره دولت اسلامی در اینترنت او بیشتر تندگرا شده است، ولی عین زمان به گفته مومینوف هیچ کس تصور نمیکرد که سعیپوف برای انجام یک حمله تروریستی قادر است. فروشگاه مصالح ساختمانی هوم دپوت نیز ضمن تایید اینکه ماشین را به اجاره داده است اعلان کرد که در حال همکاری با پلیس فدرالی در این باره است. گفته می شود وی از ایالت فلوریدا به نیویورک سفر کرده است. با گزارش CNN شخصی حمله کننده این ماشین را روز سه‌شنبه از یک فروشگاه هوم دپوت از نیوجرسی به اجاره گرفته بود.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه .org هم بشنوید.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه با نصب ورقه ها در مسافرکشان های دوشنبه از ساکنان دعوت کرده است که از دادن پاره به افراد مقامدار و تصمیم گیرنده خودداری کنند. ورقه آژانس ضد فساد به شهروندان درباره مسئولیت جنایی در این زمینه یادآور شده گفته است پیشنهاد پاره می تواند خود شخص را پشت پنجره برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مؤلفان تبلیغات اجتماعی ضد فساد می گویند می خواهند به شکل دسترس و آسان به به اعضای جامعه درباره حق و حقوق آنها و هم مسئولیت‌هایشان در امر جلوگیری از گسترش رشوت یادآور شوند. ولی ظاهرا نه همه به موضوع پارگیری و پاره‌دهی نظر همسان دارند. برخی میگویند مبارزه با فساد و فسادکاری باید از اصلاح در ذهنیت اعضای جامعه و از جمله مقامداران شروع شود تا که نتیجه بدهد. در یک پژوهش آژانس ضد فساد وجود فساد و پارگیری در قریب تمام ساختارهای تاجیکستان آشکار شده است. یکی از این بخش‌های آلوده به فساد رشته تعلیم در دانشگاه ها می باشد. اکرم برهانوف یک مهندس تاجیک باور دارد که اگر استادان دانشگاهش در وقت امتحان به جای مبلغ از آنها دانش طلب میکردند، حالا اکثر همسبقانش صاحب جای کاری خوب می بودند. اکرم 30 سال دارد و میگوید اولین چیزی که او محروم شد این دانش باصفت از روی اختصاصی مهندسیش در دانشگاه بود. اما اکرم میگوید با ختم دانشگاه فساد پای او را رها نکرد و اکنون نه تنها خودش بلکه فرزندان مکتبخانش نیز مجبورند پاره بدهند.
حاضر مثلا مت فرزندان ما مکتبخوان شده در مکتب از اونها پول طلب میکنن. این در ذهن کودک یعنی پول دادن و فسادکاری عادت کردن جا میکنن که بسیار چیزی بد است. مثلا آینده جامعه تاجیکستان در خطر میگذره. یعنی آینده را از مو ربودی ساده است این فسادکاری. اكو این جای پوشیده نیست، البته هر کجا که میروید مثلا پول طلب میکنن.
اکرم برهان به این نظر است که نفران پارگیر و پارده نباید عاقبت های این کار را فراموش کنند. اکرم تنها نیست و در قطار او زیادن نفرانی که باور دارند با دادن پارد کاری آنها در اداره های دولتی زودتر و با فایده آنها انجام می‌یابد. باقی گل قربان و یک ساکن شهر دوشنبه در پی تلاش های زیاد نتوانست خانه همسری وفات کرده اش را بگیرد. باقی گل میگوید خویشاوندان شوهرش که شخصان پولدار بودند توانستند طریق دادگاه خانه را از او و فرزند نابالغش بگیرند و حالا او در منزل شوهرش همچون اجارهشین زندگی دارد.
طرفی پولدار را میزنه، طرفی بی پول را میزنه. من میگم یک تمن زنی تو قد طرفی منو گم نزن و این مردی که پولدار بود طرفی وای گرد. فهمو فهمیدم که اگر من حداقل $500 میداشتم که سوت میدادم کو تا سوت طرف دیگه میزد.
توجه در خاطر دار با این عنوان هفته روان در نقلیات دوشنبه از جمله در ترالیبوس و اتوبوس ها از 2 تا 4 عدد ورقه های نصب کرده مسئولین آژانس ضد فساد پیدا شد. این نهاد از شهروندان دعوت کرده است که در صورت شاهد فساد کاری شدنشان با تلفن باوری زنگ زده خبر دهند. تحلیلگران میگویند دادن پاره برای زودتر و یا طریق راه های غیر قانونی دوام سالهای استقلال در ذهنهای مردم خیلی سخت جای گرفت. سیاف میزراب روزنامه‌نگار تاجیک از تجربه هایش میگوید وقتی یگان کار افتاده به نزد او شکایت میارد تکرار به تکرار میپرسد که چه خدمت کنیم. این هم صحبت ما میگوید
ما یک ملت شده ایم که خودمان مجبور میکنیم که تو نفر از ما پورا گیرد. ببینید دلخواه کارمندی گلی یا خود نوزیلی راه ما رو من کرد، دلخواه راننده در میان همون حجتش 3 سوم یا 5 سوم یا 1 سوم گرفتن میدهد و اومده نالیش میکند اما نوزیران پورا خواهد. مثلا دلخواه نوبت پایی که ما میتوانیم به همون هم 5 دقیقه ایستیم و به پول کار ملحل شود ما حتما پول میدهیم. این چیست؟
قانونگذاری تاجیکستان در برابر گرفتن پاره دادن آن را نیز همچون جنایت مقرر کرده است. ماده 320 کدکس جنایتی مقرر کرده است که شهروند برای پیشنهاد پاره از 5 تا 10 سال زندان خواهد شد. در این میان تنها آن افراد از جوابگذاری آزاد می شوند که در صورت از او پاره طلب کردن منصبدار به مقامات تفتیشات خبر دهد.
سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بوت یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره Thank you. خطر داره جدایی. الا یار جان خطر داره جدایی. نهالی به سمت داره جدایی. بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر داره جدایی. بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر داره جدایی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره.
و ایران روزی 31 اکتبر پیشنهاد روسیه را که میخواهد دور نوبتی مذاکرات حکومت سوریه با مخالفانش در سوچی برگزار شود قبول کردند. روسیه و ایران دو دولت طرفداری حکومت سوریه و ترکیه که از مخالفان بشار اسد پشتیبانی میکند در صورت مشترک خود گفتند که از ابتکار مسکو برای قبول طرف های نزاع در قلمروش پشتیبانی میکنند. این ملاقات باید روزی 18 اکتبر برگزار شود و روسیه حضور نمایندگان غرب را در این نشست ضرور ندانسته است. در این باره من شهلوی گل خوجه گزارش میدیم. در سامانه وزارت امور خارجه روسیه از 33 سازمان سوریه با شمول گروه های کرد نام بردند که به کنگره مکالمه ملی سوریه دعوت میشوند. کردها قبلا از مذاکرات صلح خارج بودند در حالی که آنها بخشی از قلمرو سوریه را تحت نظارت دارند. پیشنهاد برگزاری کنگره از دستاوردهای کم و بیش نظررس دور هفتم مذاکرات صلح سوریه نام بر میشود که روزهای 30 و 31 اکتبر در استانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. در طول 6 سال جنگ شهروندی سوریه مسکو پرزیدنت بشار اسد را از پشتیبانی نظامی و دیپلماتی برخوردار کرد و حالا امید دارد که مخالفان او را به ملاقات سوچی مایل کند. مذاکره کننده اصلی روسیه در این گفتگوها الکساندر لاورنتیف از جناح‌های مخالفین دعوت کرد که در ملاقات سوچی بدون شرط گذاری اشتراک کنند، زیرا به گفته لاورنتیف در این نشست اصلاحات کنستیتوسیونی، ایجاد دولت دموکراتی و دنیوی مطرح می‌شود. لاورنتیف همچنین اظهار امید کرد که فرستاده دبیر کل سازمان ملل متحد استفان دمستورا نیز در مذاکرات سوچی اشتراک میکند. فرستاده ویژه پرزیدنت پوتین در سوریه و هم رهبری هیئت مذاکراتی روسیه الکساندر لاورنتیف هنوز 30 اکتبر در حوشه مذاکرات سوریه در استانه گفت:
چندین پیشنهاد بررسی شد. بله، آنچه که در مطبوعات گفته شد هم صدا داد. مذاکرات میتواند در پایگاه نظامی ما در همه میم صورت گیرد. این پیشنهاد از نظر تامین امنیتی همه دعوت شده ها از جمله با شمول نمایندگان مخالفان مسلح بررسی می شود. اینچنین امکانات های دیگری تشکیل مذاکرات در قلمرو روسیه هم بررسی می شود.
سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار الجعفری اشتراک حکومت در مذاکرات سوچی را تصدیق کرد، اما مخالفان حکومت ریالیستی بودن این برنامه را زیر سوال بردند. یحیی العریدی نماینده مخالفین سوریه گفت که کنگره احتمالی باعث نگرانی است و معلوم نیست که در آن کی شرکت خواهد کرد. عریدی افزود او از این نگران است که نشست برای نمایش یک آشتی تقلبی استفاده شود و سوریگی ها هم کشورهای خارجی را گمراه کند. ما با روسیه گفتیم پیش از همه با کشتار فرزندان ما خاتمه دهید، گفت نماینده دیگری مخالفین یوسیر عبدالرحیم که روز 31 اکتبر در جلسه عمومی استانه عکس کودکای کشته شده شورشگران سوریه را به نمایش داد. در طول جنگ 6 ساله سوریه 330 هزار انسان کشته، 6 میلیون پناهنده و 5 میلیون دیگر در داخل کشور به خانمان شدند. شهلوی گلخوجه، رادیوی آزادی. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق حادثه تلاش دست درازی یک مرد با دخترچه 10 ساله در دوشنبه را شروع کرده است. درباره این حادثه پلیس در پی شکایت پدر دختر نورس آگاهی یافت. پلیس این حادثه را همچون جنایت بدخلاقانه ثبت کرده، منطقه ای را که حادثه در آنجا رخ داده است تحقیق میکند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو میگویم. در یک حادثه کم نظیر یک پدر تاجیک از تهدید به جان دخترش کردن یک مرد ناشناس آشکارا هشدار داده است. ژورنالیست نبی یوسوپوف یک کاربری شبکه فیسبوک روزی 27 اکتبر در صفحه‌اش از تلاش دست درازی مرد ناشناس به دخترش خبر داد. این پدر نوشت که دختری 10 ساله‌اش در داخل بنای استخاماتی مورد حمله مرد قرار گرفته است که می‌خواست به او دست درازی کند. خوشبختانه دخترک نابالغ آسیب جسمانی ندیده است، ولی به نوشته پدر خیلی سخت ترسیده است. این نابالغ 10 ساله با گذشت 4 روز از حالت شوک بیرون آمده، عکس مرد گمانبر را تصویر کرده است. در اکثر حالت‌ها والدینی که دختران نابالغشان مورد حمله مردان جنایت پیشه و یا پدافیل ها قرار می گیرند، برای شرمسار نشدن خود و فرزند درباره این حادثه لب نمی کشویند. اما مقامات و هم روانشناسان می گویند این موقع کاملا نادرست است و فاش شدن چنین حادثه ها به فایده همه اعضای جامعه می باشد. کودک می تواند از این حادثه درس مقاومت و نجات از دست افراد خطرناک را بیاموزد. بانگ استرابی والدین می تواند از تکرار فاجعه دیگر با کودک دیگر جلوگیری کند و هم با ساختارهای حفظ قانون در بازداشت افراد جنایت پیشه مساعدت کنند. تنها در 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 68 جنایت اخلاقی ثبت شده است که بیشتری موارد آن مربوط به حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی داشته، یعنی زوراوری جنسی نسبت کودکان بوده است. این تنها امور است که در پی صادر شدن جنایت ثبت شده است. یک کارمند وزارت کارهای داخلی که با پرونده های مربوط به پدافیلی سر و کار دارد، روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در سالهای 2014 تا 2016 در اکثر مواردها جنایت های مربوط به دست درازی و یا تجاوز کودکان سوی افرادی برای آنها شناس صادر می شد، اما در یک سال اخیر چون این حادثه ها از سوی افرادی برای کودکان بیگانه ثبت شده است. این مفتش که نخست نامش گفته شود، خودش دو پرونده مربوط به پدافیلیا را تحقیق کرده است و میگوید جنایت های دست درازی مردان بیگانه به نابالغان بیشتر از سوی سابق محبوسان صادر می شود که در گذشته با جرم تجاوز به ناموس و بچه‌بازی زندانی شدند. همچنین به تاکید این مفتش، افرادی متهم در پدافیلیا اکثرا معلومات عالی ندارند، از لحاظ روانی قسمان نوسالم و نفران کارو کم سواد بودند. این هم صحبتی ما گفت، بعضن حتی چونین افراد هنگامی بازپرسی های پلیس اظهار پشیمانی نمی کنند و این را به خود یک کاری معمولی می دانند. روانشناسان می گویند کودکانی که مورد حمله پدافیل ها قرار می گیرند در برابر آزار جسمانی آسیب شدید روانی می بینند که برخی یک عمر تحت تاثیر این حادثه می مانند. روانشناس تاجیک محمود شاکبیروف می گوید پدافیل ها گرفتار بیماری روانی هستند و سیمای نابالغ در شعور چونین افراد یک وسیله شهوانی نقش بسته است. این روانشناس در صحبت با رادیو آزادی گفت
برای اون که این بیماری مثلا مانند گریپ گم کردن نمی شود، مثلا پدافیلی هم گم کردن نمی شود. این از چیزهای اویله پیدا می شود، از مناسبت های درون اویله. اکس پسیخپسی هم می گویم تربیه نادرست و مناسبت های نادرست و ندیدن مهر و مثلا در کودکی عذاب کشیدن نشو، بیشتر چیزایی چی دارد. مثلا برای این فهمیدن مثلا این خیلی نمیشد که همه از نقصه نظری گویم که تستی پسیکولوژی گذارند و گویم که پیدافیلی های نهانی رو در اونها پیدا کنند، این نمیشد. لیکن چوره های پیشگیری کردن به آسان است. به نظارت نگذارید، حتی در زمان شوروی ها دارید نوشتگی بود توی کودکان خود رو به نظارت نگذارید. یکی از سببش همین بود که حتی در زمان شوروی همین منیک ها بودن، همین بیماری های چی بودن.
با گفته این روانشناس، اگر از یک سو پدافیل ها از عاجزی کودکان برای صادر کردن عمل ناپاکشان استفاده برند، از سوی دیگر نابالغان بنابر ناآگاهی خود به دام چنین نورسان جنایت پیشه میافتند. روانشناسان برای راه ندادن به فاجعه مشورت میدهند که در خانه کودکان درس امنیت گذارند. هر کودک باید داند که در مکان خلوت نباید با شخص بیگانه تنها بماند، مثلا در لیفت یا خانه که در صورت احساس روانی خطر از فرد ناشناس فوراً عمل میکند داد گویند، فرار کنند و تلاش کنند که به سوی خود توجه دیگران را جلب کند. برخی دیگر ها مشورت می دهند که درس امنیت خصوصی می تواند از درس مقاومت جسمانی یا ورزشی هم عبارت باشد که تا کودک از ضربه زدن به حملگری ناشناس نهراسد. واکنش ها به دست درازی مردان به ناموس دختران هنوز به بلاغت نرسیده در تاجیکستان نرم نیست. جامعه شناسان به نظارتی کودکان را سر این عامل زیاد تاکید می کنند که نقش خانواده، مخصوصا نقش پدر که در تربیت فرزندان بزرگ است، کمرنگ شده است. جامعه شناس محبوبه علیه و میگوید که بعد مهاجرت پدران خانواده که سیاست و تربیه و نصیحت های پدر که در خانواده های سنتی تاجیکستان نقش عمده دارد، تربیه فرزندان به دوش مادران که اکثرا معلومات عالی ندارند بار می شود. اما پدران و مادران بر این نظرند که در برابر مسئولیت والدین باید مسئولیت کودکستان و مکتب و محیط نیز بیشتر کرده شود و برای سهلنکاری مکتب نیز باید به جوابگاری کشیده شود. قانون های تاجیکستان پدوفیلیا یا آزار جنسی کودکان را همچون جنایت سنگین ارزیابی میکند و برای مجرمان از 15 تا 25 سال زندان را پیش بینی کرده است. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بیش از 30 شهروند تاجیکستان بعد استعمال غذا در محل جای کارشان در شهر سنگ پترزبورگ روسیه زهرآلود شدند. این مهاجران میگویند بعد استعمال غذا در آشخانه واقع در داخل فروشگاه نرودنی زهرآلود شدند. این مهاجران کارگران همین شبکه مغازه‌های محصولات خوراکواری نرودنی بودند. نیسفیروزی روز 3 اکتبر بعد استعمال غذای نیسفیروزی در مدت کوتاه همه آنها مریض شدند. برخی مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین فروشگاه همه شهروندان تاجیکستان را که در این مؤسسه کار می‌دادند هشدار دادند که اگر آنها از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از کار برکنار می‌شوند. فروشگاه نرودنی در حدود ناحیه کراسنوگوردیسک شهر سنگ پترزبورگ جایگیر است. در دفتر مطبوعات فروشگاه و هم در شعبه استخدام کارگران شبکه نرودنی به رادیو آزادی خبر زهرآلودشوی کارگران را رد نکردند، ولی گفتند این قضیه را اصلا شرح نمی‌دهند. محمود، یکی از کارگران مغازه نرودنی، روز 31 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت 30 اکتبر روز کاری او نبود، ولی از هموطنان همکارش آگاهی یافت که اکثر آنها بعد استعمال غذا یکباره بیمار شدند. وی گفت روز 30 اکتبر هنگام خوردن خوراک در آشخانه مغازه نرودنی بسیاری ها ناتوب شدند. 2-3 نفر پس از چند دقیقه از پا افتادند و با ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان برده شدند. این همصحبت ما گفت که امروز بیش از 30 نفر کارگران مغازه به کار نبرآمدند چون که پس از خوراک دیروزه همگی بیمارند. محمود گفت که در این فروشگاه تاجیکان با کارهای مختلفی مثل باربری، قصابی، جابجا کنی محصولات در رفها و کارهای دیگر مشغولند و روز 2 دفعه در آشخانه همین فروشگاه غذا میخورند. جستجو در شبکه اینترنت نشان داد که در گذشته هم چندین بار اسم این فروشگاه نرودنی که با پیشنهاد غذای ارزان و دسترس برای قشر کم بضاعت اهالی معروف است به مطبوعات راه یافته است. از جمله در یک حادثه دکبر سال 2012 پیرزن از آن شکایت کرده است که ماهی که او از این فروشگاه در داخل یک پکیت بسته خریده بود پای دندانی موش را داشت. فروشگاه مبلغ این مشتری را باز پس داده است.
مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار شروع شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 در گروه بی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان در شهرهای دوشنبه و حصار تا روز 8 نویبر ادامه خواهد کرد. بازی های دوری اولی مسابقات 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر شدند. نخستین بازی گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان مالدیو و شریلانکا با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بیگوهی سه‌شنبه در این ورزشگاه دسته های منتخب جوانان تاجیکستان و بنگلادش رقابت کردند. این بازی هم با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقات 4 دسته مالدیو، شریلانکا، بنگلادش و تاجیکستان یک امتیازی به دست آوردند. دسته منتخب جوانان ازبکستان با مسابقات از دور دوم شروع می کند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشستی خبری از نتیجه بازی دستش با تیم بنگلادش اظهار ناقناعتمندی کرده گفت:
ما در هر یک بازی من بعدا میکوشم که موفق شویم. ما در خانه بازی میکنیم و مخلصانمان که به حیث بازنگر 12 ما را دستگیر می نمایند و بچه ها نیروی تازه می بخشند.
به اطلاع مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنابر آمادگی ورزشگاه مرکزی شهر حصار به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 میان تیم های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق، بازی های دور های دوم و سوم مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه بی روزهای دوم و چهارم نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا می گردند. روز پنجشنبه نخست دسته های شریلانکا و ازبکستان، بعدن تیم های مالدیو و بنگلادش وارد رقابت می شوند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان باشد دومین بازیش را در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا روز شنبه 4 نوامبر با منتخب شریلانکا انجام می دهد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
از یک جای به جای دیگری دولت، از 3 میلیارد سومانی کمک دولت به بانک ها تنها 4 آن برای پرداخت پسنداز مردم صرف شده است. روی خطی یگانه برای قرضداران در تاجیکستان، همه قرضداران بانک ها طبق قانون در یک فهرست گردآوری می شوند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا انفلاسیون پول خواهد شد. سر از 1 اکتبر سال روان با قرار حکومت، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از 11.65 تا به 11.85 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوب متر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسید. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد، می تواند میزان تورم را در سطح 7% نگاه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ‌ها در ماه سپتامبر میگوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتوشک 6.5%، پیاز 16%، سبزی 11 و بادرنگ و پمیدار 9.7% ارزان شدند. در این برابر بانک ملی میگوید نرخ سوزشواری تا 15% بالا رفت. در این مدت هم قیمت بنزین و هم گاز مایع که از سوزشواری‌های اصلی نقلیات در تاجیکستان است بالا رفته است. مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان از چند شرکت خارجی در کشور انتقاد کردند که ساکنان محلی را به کار نگرفتند. با گفته آنها شرکت های خارجی در تاجیکستان وظیفه دارند تا 90% کارگران خود را از حساب شهروندان کشور انتخاب نموده 10% باقی مانده را به خارجی ها بدهند. در این خدمات روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند نتیجه یک سنجش آنها در شرکت های خارجی معین کرد که از 27 شرکت تنها 6 شرکت این مقررات تاجیکستان را رعایه کردند. این سنجش در ماه آوگوست سال روان صورت گرفته، از نتیجهش خدمات حالا گزارش داد. مقامات خدمات میگویند در 27 شرکت سنجیده شده، عین زمان در برابر 440 شهروند خارجی، 6361 شهروند کشور فعالیت میکنند. آنها گفتند که منتظم شرایط حقوقی بود و باشی کارگران خارجی را نیز میسنجند. خدمات مهاجرت در 9 ماه سال روان نسبت به 315 شهروند خارجی پروتکل های ماموری ترتیب داده، از این تعداد 140 نفر را با قرار دادگاه از قلمرو جمهوری اخراج و یا دپارتاسیون کرده است.
حکومت آلمان برای تاجیکستان 31 میلیون و 100 هزار یورو کمکی مالیوی به بازگشت میدهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16.5 میلیون و دیگر 14.6 میلیون یورو را تشکیل میدهد برای تاجیکستان اختصاص داده است. گرانت نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار ساختن انفراساختاری کمونالی مصرف شود، اما گرانت دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقواری مادر و کودکان و نقشه‌گیری آیله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت به رشد محل‌های بلندکوه نیز یکی از هدف‌های این گرانت بوده است. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار متن سازشنامه را میان تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان تصویب کرد که متن آن را وزارت عدلیه روز 24 اکتبر به نشر رساند. کمک‌های دولتی آلمان در چارچوب همکاری‌های مالی و فنی با تاجیکستان تا کنون حدود 120 میلیون یورو را تشکیل داده است. آلمان از نخستین کشورهای اروپایی است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده، رابطه‌های دیپلماتیک و اقتصادی و تجارتی آغاز کرده است. آمار رسمی حاکی است که حجم تجارت بین تاجیکستان و آلمان در سال گذشته به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است. دولت چین 30 نفر دانشجویان تاجیک را برای نگاهبینی لوله گازش که از تاجیکستان می‌گذرد به تحصیل فرا گرفته است. عین زمان 30 نفر دانشجویان تاجیک در دانشگاه سیان شیوی ولایت شانسی چین پذیرفته شدند. در تورنمای این دانشگاه آمده است که دانشجویان تاجیک پس از تحصیل به تاجیکستان برگشته در ساختمان خط دی لوله گاز چین آسیای میانه شرکت خواهند کرد. دانشگاه گفته است دانشجویان تاجیک در سال نخستین زبان چینی را می‌آموزند و پس از آن دوره 4 ساله تحصیل را سپری می کنند و قرار است متخصصان لایحه‌کش لوله های گاز و نفت شوند. دانشگاه ولایت شانسی گفته است 30 دانشجوی تاجیک از 1000 نفر انتخاب شدند. آنها در دایره برنامه جوانان با استعداد که از جانب چین و تاجیکستان پشتیبانی می شود تحصیل می کنند. گفته می شود در دایره این برنامه 100 نفر دانشجویان تاجیک به تحصیل فرا گرفته می شوند. خط لوله گازی دی چین از آسیای میانه از موضع گالکینیش ترکمنستان آغاز شده تا به ولایت شینجان می رسد. لوله گازی که از طریق تاجیکستان می گذرد خط چهارم لوله عظیم گازی آسیای مرکزی چین است و بر اساس طرح حدود 400 کیلومتر را تشکیل می دهد. حکومت تاجیکستان سال 2013 بعد امضای توافق نامه با چین اعلان کرد که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. از 3 میلیارد و 320 میلیون سومانه که حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک جدا کرده بود، تنها 4 یک آن 800 میلیون سومانه برای بازگردان امانت های مردم مصرف شده است. مبلغی باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول اندازه دولت و خرج های دیگر مصرف کردند. طوری بعضی بانکداران سابق میگویند پول بودجه از جیب به جیب دیگری دولت گذاشته شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در جلسه اخیر پارلمان از کیسه به کیسه گذاشتن پول را تصدیق کرد و گفت اگر دولت به ما 2 میلیارد و 100 میلیون دیگر میداد بعد مشکل بانک ها به پررگی حل میشد. ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک مالی کرد. هرچند موضوع سخنرانی نور محمدزاده در پارلمان به بحران بانک ربط نداشت، اما شروع از رئیس مجلس تا وکیلان از او در مورد بحران بانک ها پرسیدند. استراب و ناراضگی عمیق ساکنان کشور را که نمیتوانند پسندازهای خود را از بانک ها بازپس بگیرند، شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان به طور واضح بیان کرد. او گفت نامه از مردم دریافت میکند که همگی از بحران بانکی شکایت دارند. ظهوروف خطاب به نور محمدزاده گفت
شما مسئله سیر تشویش و مقصد مردم برای یک سال زیاد شد، یک نیم سال شد. همه همین مسئله امروز اعتماد مردم را کنده کرد. من همین مبلغی که 3 میلیارد زیادتر بود ما اجازت دادیم که همین با همین وعده شده بود که این پرابلم حل بشود. یعنی مجوزا آنهایی که پولشون را گرفته نمیتونن پوشانده بشود. نمیدونم یک شما تحقیق کنید که همه همون مبلغ کجا چه حساب شد و کی داده شد برای چی؟
رئیس بانک ملی تاجیکستان در بحران به عمل آمده بانکی قسمان مشتریان بانک را هم متهم کرد که بیش از 50% قرض ها را به بانک ها برگ نگردانیدند. اما اکثر اقتصاددان ها میگویند گمان نمی رود که رئیس بانک ملی بیشتر از آن تحلیلی که هفته گذشته ارائه کرد چیزی دیگری برای گفتن داشته باشد. این دلیل که بانک های تاجیکستان در قدم اول قرض های ساختارهای دولتی را برگردانیدند و امانتگذاران عادی را صرف نظر کردند باعث دلسردی مردم از این ساختاری مالی شد. انور کمالوف اقتصاددان که تجربه کار در سازمان های بین المللی مالی را دارد میگوید در حال بحران دولت و بانک ها پیش از همه باید منفعت امانتگذاران عادی را به انابت بگیرند. کمالوف از بحران بانکی سال 2008 در امریکا مثال آورد که کمک دولت به بانک ها پیش از همه برای پرداخت پول امانتگذاران عادی مصرف شد. بانک ها در تاجیکستان از آغاز استقلالیت در شرایط سخت به کار شروع کردند. در سالهای 2000 پس از ختم جنگ شهروندی مردم بنابر نبود اعتماد امانت های خود را در بانک نمی گذاشتند. هنوز تجربه تلخی رفرم پولی سالهای 90 در یادها زنده بود که پولهای هزاران نفر در یک آن واحد به کاغذهای نادرکار تبدیل شد. بنابر نتیجه های آماری تنها پس از نیمه سالهای 2000 امانت های مردم در بانک ها رو به افزایش آورد. تحلیلگران میگویند بعد 27 سال از بین رفتن باوری مردم اکنون به بانک ها اعتماد میکردند و مبلغ های را که یا از پول مهاجران یا از کارهای دیگر جمع کرده بودند به بانک ها میسپاریدند. تحلیلگران میگویند بحران بانکی اخیر اعتماد مردم را برای چند ده ساله دیگر به بانک ها کاسته کرد و برای بازگردان این اعتماد بانک ها را ضرور است ده ساله های دیگر زحمت کشند. تا به حال در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. دو بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعد گرفتن میلیارد ها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرض ها چند تغییر و اضافه ها وارد کردند. یکی از مؤلفان این تغییرات بیوروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان است. همکارم زرنگز نوروزشاه با رهبر این بیورو منوچهر عبدالصمدزاده صحبت داشت و نخست از او پرسید که اصلی تغییرات نو به قانون از چی عبارت است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضی تغییرات وارد کردند. یکی از تشبسکاران پیشنهاد این تغییرات بیوروی قرضی اطلاعاتی تاجیکستان است. خب منوچهر میگفتید که اصلاً این تغییرات از چی عبارت است؟
این تغییرات در اساس امکانات میتیاد که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود با بیروی قرضی روزگی می دادند. از این سبب قرضهای پارالللی در بازار زیاد می شد. بودند میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند. بودند زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود رو نمی دادند و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالللی گرفته می توانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در بنام خود می گیرد یا بنام خود می گیرد و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد می گردوند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفعت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسانسیای خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعضی موارد زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفعت تمام تشکیلات های قرضی است، و خودی هر میزاج هم هست.
یعنی
با میزاج چی منفیت دارد؟ که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سر وقت پرداخت کنید، دو کراته اگر به سر قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده و شما با شرط های خلای و شما قرض میدهند.
میشه گفت که نبود یک معلوماتی پورا درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی به مشکل دچار شدنی برخی از بانک های تاجیکستان شده است؟
یکی از سبب هایی که میزاج های آنها قرض های پارالیلی به حد بسیار داشتند و سر وقت قرض های خود را پرداخت کردن نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
اینجا رسیدیم به پایان این مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 نوامبر است و سرخط بعضی از موضوعها. حمله تروریستی در نیویورک، زاده ازبکستان دستگیر شد. دونالد ترامپ طلب کرد که مهاجران شدیداً تفتیش شوند. عمری دوباره در شهر دوشنبه ده‌ها پزشکان خارجی اطفال توجیک را که نقصان مادرزادی قلب دارند جراحی میکنند. و عیب در اوش است و یا موش، صاحب ملکان منزل های بلندوشیانه میخواهند نظارت بناها را به دست خود بگیرند ولی اداره کمونالی شهر به این مخالفت دارد.
خب پرداخت قرض خانه های بلندوشیانه که صاحب ملکان صاحب شدند، اونا پرداخت میشدند، یکم جای بحث هم نبود.
برنامه را با خبری حمله تروریستی شروع میکنیم که روزی گذشته در امریکا به عمل آمد. حملهور 29 ساله که از او زاده ازبکستان نام برده میشود، در منهتن با ماشین رهگذران را پخش کرده است. در نتیجه چند تن کشته و 11 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و خواستار سنجش جدی مهاجران شد. عبدالله اشرف با تفصیلات بیشتر.
بعدی حمله 31 اکتبر که حیات 8 نفر را از بین برد، پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ دستور داد که تفتیش مهاجران توسعه یابد. مقامات ایالات متحده امریکا حمله روز سه‌شنبه را عملی تروریستی عنوان داده، فرد متهم در این حمله را که زاده ازبکستان است بازداشت نمودند. از زمان حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 این بار اول است که در شهر نیویورک حمله مرگبار بالای راهگذرها توسط ماشین به وقوع پیوسته است. مقامداران نیویورک میگویند در نزد سابق بنای مرکز جهانی تجارت، فرد متهم با حمله با ماشین اجاره به طرف راهگذرها حرکت کرد. رسانه های آمریکایی نوشتند که مسئولیت حمله بر دوش سیف الله حبیب اللهویچ سویپوی 29 ساله است که در سال 2010 به آمریکا هجرت کرده است. به قول شاهدان، سویپوف با صدای بلند الله اکبر گفته با ماشین چند راهگذر و افراد سوار دوچرخه را هدف قرار داد. سپس ماشین با افتوبوسی مکتبی برخورد. همچنان رسانه های خبری با اشاره به اظهارات مفتشان نوشتند که در ماشین اجاره سایپوف دستخط را پیدا کردند که بر پایه آن این مهاجر ازبک حمله را از نام گروه دهشت افکنی دولت اسلامی راه اندازی کرده است.
بر اساس معلوماتی که داریم، این عمل خائنانه تروریستی بود که مردم بیگناه را هدف قرار داد. مردمی را که در فکر زندگی خود بودند و هیچ انتظاری حمله را نداشتند. ما میدانیم که در این عمل مردمی کاملا بیگناه به هلاکت رسیدند.
یک مهاجری ازبک تبار با نام میرحمت مومینوف به رادیو آزادی گفت که سیف الله سایپوف را میشناخت. مومینوف علاوه کرد که سایپوف ابتدا در ایالت اوهایو و از سال 2013 هم به ایالت فلوریدا کوچ بسته با وجه عموم از حساب رانندگی روز میگذراند.
عبدالله شروف در برای حمله تروریستی در امریکا گزارش میداد. ضمناً حملهور سیف الله سایپوف هنگام پیاده شدن از ماشین از سیر پلیس جراحت برداشت و حالا در بیمارستان قرار دارد. همکارم طاهر سفر با سیروجین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و نخست از او پرسید که این زاده ازبکستان از کدام طریق به امریکا راه یافته است.
در سن 22 سالگیش سیف الله لاتاری گرین کارت برنده می شد و از ازبکستان از تاشکند به امریکا روانه می شد. اول سالهای اول در نیویورک می ماند، اونجا ازدواج می کند با یک دختری که خانواده ازبکستانی که در اونجا در امریکا زندگی می کرد و سه فرزند دارد. الان پس از نیویورک آنها به اوهایو، نیوجرسی و مناطق گوناگون امریکا سر مستقر میشوند، اونجا میروند، اونجا زندگی میکنند. ولی خود سیف الله اونقدر موفق نمیشد در کارش، در زندگیش. اساسا رانندگی میکرد و وقت آخر به گفته برخی از دوستانشون اوبر، یعنی راننده تاکسی بود.
مقامات ازبکستان در برای سیف الله سایپوف چی میگویند؟ چی اطلاعات شما به دست آوردید؟
مقامات ازبکستان تنوز چیزی نگفتند، ولی به اطلاعی که به دست ما آمد در تاشکند نیز تفتیشات آغاز شده است. قبلا رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیایف به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ تظاهرنامه اظهار کرده و گفته بود که ازبکستان آماده است با آمریکا همکاری کند در این مسائل.
و خود شما با چند نفری که سیف الله را میشناختند صحبت کردید، آنها راجع به این جوان چی میگویند؟
با گفته دوستانشان سیف الله بسیار بچه اگریسیف بوده، خیلی جنجالی بوده و وقتی که اوهایو زندگی میکرد پس از جنجال‌های متداوم تصمیم گرفته است که به نیوجرسی با آیلش با کوچ کند و بعضاً به مسجد نیست می آمده. ولی یکی از دوستان نزدیکش که به او کار هم داده گفته است که سیف الله وقت آخر 6 ماه آخر کارش پیشرفت نکرده و در دیپریسی بسیار عمیق بوده و حتی پس از سفر شوکت مرزیایف به امریکا او می گفته که به ازبکستان بر می گردد. ولی برای چی این عمل را انجام داد تا هنوز معلوم نیست. به هر حال تاثیر غایه های رادیکالی اسلامی و دپرسی که او داشت تاثیر گذاشته بود.
شکل کامل این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. گروه طبیبان از چند کشور دنیا دوام دو هفته حدودی 100 طفل توجیک را که دارای نقص مادرزادی قلب هستند رایگان جراحی میکنند. جراحی کودکان در یکی از بیمارستان های شهر دوشنبه انجام میشود. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید همساله در کشور بیش از 200 هزار نوزاد به دنیا میآید و تا 800 نفری آنها با نقصان دل تولد میشوند. اکثرا بنابر کمبود مالیوی والدین برخی از این طفلان نمیتوانند کودکان خود را جراحی کنند. همکاران ما در این باره گزارش آماده کردند.
زیاودین 14 ساله می خواهد بازیگری فوتبال شود. از مادر با علت قلب به دنیا آمده است. طبیبان او را از فوتبال پرهیز فرمودند.
دادم از سخت میکنم می خرم تو، ولی فوتبال بازی کردن نمونم.
زیاودین مخلص تیم فوتبال استقلال دوشنبه است. می خواهد با جز تماشای بازی آن شیوه بازیگران را تقلید نماید. برای رسیدن به این آرزویش همراه با مادرش به مجمع تندرستی استقلال شهر دوشنبه آمد و راضی است که قلبش را جراحی کنند. برای جراحی رایگان نام نویس شده است، اما هنوز معلوم نیست که نوبتش می رسد یا نه.
کدام بیمارخانه نباشد مرفتگی درخواست کدگی هم گذشتگی هم همه خوغازوشه. همین قریب 30 هزار سومون چند بار اپراتسیونی که من مثال نه همی شرایط نبود که پسرچم تو جراحی مثل برده رسونم.
میسیا یا قفیله خیروی جراحی رایگان کودکانی با علت قلبی تولد شده که با پشتیبانی بنیاد محمد رشید مخدوم از امارات متحده عرب در بیمارستان استقلال دوشنبه جریان دارد، صدها والدین کودک تاجیک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب را امیدوار کرده است. صدها پدر و مادر که امکان و بودجه جراحی کردن فرزندان بیمارشان را ندارند، چند روز است تلاش نامنویس کردن برای جراحی رایگان فرزندانشان را دارند.
این پروژه مدت 2 سال است که از جانب فوند خیریه لونه و همکاران خود با فوندهای خیریه که در بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنند پیشنهاد کرده شد.
برای انجام طرح جراحی رایگان بیماری های مادرزادی قلب کودکان، حدود 30 جراحان قلب و 20 کارمند خرد و میانه طبی از کشورهای خارجی جلب شده است. عملیات های قلب کودکان از 28 اکتبر آغاز شده تا 4 نوامبر ادامه خواهد کرد. فعلا در نقشه است که در دایره این طرح حدود 100 کودک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب جراحی شود. اما شماره نیازمندان به جراحی خیلی زیاد است و والدانی که کودکانشان جراحی شده است خود را خوشبخت می دانند.
برنامه را ادامه می دهیم. بیش از 30 شهروند تاجیکستان بعد استعمال غذای آشخانه در شهر سنکت پیتربورگ زهرآلود شدند. از آنها تنها 3 نفرشان به بیمارستان مراجعه کردند. این مهاجران میگویند که ظاهرا بعد استعمال غذای آشخانه واقع در داخل فروشگاه نارودنی زهرآلود شدند. آنها کارگران همین شبکه مغازه‌های محصولات خوراکواری بودند. برخی مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین فروشگاه به آنها هشدار دادند که اگر از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از برکنار می شوند. سکینان برخی از بناهای بلندوشیانه در شهر کلوبچند است که نمی توانند با اداره کمونالی شهر به مصالحه برسند. سکینان می گویند از خدمات کمونالی این کارخانه روزی نیستند و شرکت صاحب ملکان منزل را تأسیس دادند. ولی مسئولین این کارخانه نمی خواهند حجت های بناها را به دست این شرکت سپارند. چون چرای این موضوع در گزارش مومین احمدی.
ساکنان این بینای واقع در کوچه اسماعیل سامانی کلاب چند وقت باز با کارخانه دولتی استفاده منزل شهر بحث دارند.
مولد دادندم خدم روبر یعنی کارخانه کمونالی را. در دوام 2 روز همین حجات های جلو به ترتیب در آورده به شرکت هست خود 10 شرکتی که تشکیل شده بود.
دیگر آنها نمی خواهند به این کارخانه برای خدمت رسانی های کمونالی که به قولشان آنها نمی کنند پول بدهند. از سال 2009 در جمهوری تاجیکستان بر طبق قانون به صاحب ملکان بلندآشیانه ها حقوق داده شد که با شرکت های خدمت رسانی کمونالی همکاری اختیاری داشته باشند. در شهری کلاب 164 بنای بسیار طبقه است. ساکنان 15 بلندآشیانه قرار دادند شرکت های خصوصی خود را تاسیس بدهند و روبوچین و ترتیب خانه هایشان را به دست بگیرند.
فعالیت ما نزدی نالوگ ده شوده نومه گرفته گیم، مور داریم، رشانی شد که شده گیم، بانکی، امانت بانکی، منطقه ده. پولی که ای خلق، ای از اون شرکت گندوشته می شود، هم ایمی در رشانی شد برای بیبودی همی شرکت سفاده بوده می شود.
بر طبق قانون بعدی از قید دولتی گذشتن شرکت صاحب ملکان منزل، کارخانه هایی که قبلا مال و ملکی عمومی بلند آشیانه ها را در اختیار داشتند، عهده دارند همه حجت های بنا را به اختیار شرکت های نو بدهند. شرکت دولتی کمونالی کلاب به هر بهانه حجت های 15 بنایی که جمعیت های خود را تأسیس دادند، نمیدهد. در کارخانه فرعی دولتی استحصالی و استفاده برای منزل شهر کلاب بر رادیو آزادی گفتند که 15 بنایی که به اختیار شرکت های صاحب ملکان گذشته است از آنها 179 هزار سامانی قرض دارند. آنها میخواهند شرکت های جدید پرداخت این مبلغ را به عهده گیرند. سبب مانع ایجاد کردن در گرفتن حجت ها را راضی نشدن شرکت ها برای مساعدت به گرفتن قرض می نامند.
خب پرداخت قرض قرضی خونهای بلندیوشه که صاحب مکان صاحب شدن اونا پرداخت می شدن یکون جای بحثش هم نبود.
در سازمان جمعیتی شهروند که زمان لایحه تأسیس جمعیتی صاحب ملکان منزل را در شهر کلاب پیش میبرد، شرط گذاری این اداره دولتی را غیر قانونی می حسابند.
قانون طلب میکند که مسئله
قرضهای صاحب‌ملکان منزل با فایده شرکت‌های صاحب‌ملکان منزل حل کرده شود. یعنی قرضها بناها با حجت‌ها با قرضها با شرکت‌های صاحب‌ملکان منزل سپرده شوند.
زیاده از
ساکنان بلندآشیانه در کوچه اسماعیل سامانی میگویند در نزد کارخانه دولتی قرض ندارند. آنها بدون تأخیر هر ماه به ناظران اداره دولتی منزل شهر برای هر یک اعضای آیله‌شان دست سامانی میپرداختند. اما این پولها کجا صرف میشدند نمیدانند.
در یک هفته اخیر خدمات گمرکی تاجیکستان از آشکار شدن سه معبد قاچاق محصولات چینی به کشور خبر داد که در مجموع ارزشش حدود 20 میلیون سومانی میباشد. یک صاحبکار از شهر خوجند که طول سه سال اخیر مشغول تجارت اشیای روزگار از چین میباشد و از افشای نامش خودداری کرد تا در تجارتش مشکل ایجاد نشود میگوید هنگام وارد کردن محصولاتش به تاجیکستان با ماموران گمرکی با بیشترشان آشنایی دارد توافق میکنند که هنگام به رسمیت درآوردن بار وارداتی مقدار آن را کمتر و ارزشش رو ارزان‌تر نشان دهند. برنامه ما انجام یافت. برای پیدا کردن خبر گزارش‌های بیشتر با سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همه شما برای همراهیتون سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و خدا نگهدار هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به دنبال حمله روز 31 اکتبر در نیویورک به وزارت امور داخلی دستور داد که تفتیش به این هم شدید ورود خارجی ها به آمریکا را باز هم شدیدتر کند. موازنت سیاسی خوب است اما نه در چنین موردها، نوشت ترامپ در توییتر چند ساعت بعد از آن که ماشین بارکش گروه آدمان را در مرکز منهتن پخش کرد. در این حادثه 8 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشت. ماشین را سیف الله سیپوف 29 ساله اداره میکرد. بازداشت شده است. بنابر معلومات پیشکی سیپوف چند سال پیش از ازبکستان به ایالات متحده آمریکا رفته در شهر پیترسون فلوریدا زندگی میکرد. سیپوف ماشین بارکش را از همان جا به اجاره گرفت و با استفاده از آن عملی تروریستی انجام داد. در ماشین سیپوف کاغذی یافت شد که در آن صداقتش را به گروه تروریستی دولت اسلامی بیان میکند. حادثه را بیورو فدرالی تفتیشات تحقیق میکند. نمایندگان فیسبوک، گوگل و توییتر در جریان نخستین گزارش دهی به کنگره در زمینه ناکامی در برابر تلاش های فابریکای جواب روسیه پخش خبرهای بردروغ و تاثیرگذاری به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا عذر پرسیدند. نخستین صحبت نمایندگان شبکه‌های اجتماعی در کمیته حقوق سنت روز 31 اکتبر برگزار شد و ملاقات‌ها دو روز ادامه می‌کنند. سناتورها از شبکه فیسبوک تنقید کردند که مقیاس فعالیت فابریکای جواب یا ترول روسیه در این پلتفرم را تنها بعد 11 ماه آشکار کرد. کولین استریچ، کنسول حقوقی فیسبوک، اعتراف کرد که این مواد تبلیغاتی تحریک‌آمیز، تحقیرآمیز و برای جامعه دردناک بودند.
ما در تحقیقاتی که تا امروز ادامه دارد آشکار کردیم که در طول دو سال بازنگران خارجی با استفاده از صفحه های تقلبی تبلیغات خود را در فیسبوک و اینستاگرام نشر می کنند و به میلیون ها امریکایی می رسانند. این برای رشد چنین صفحه ها و نشر مطالب بیشتر در آنها مساعدت کرد. کاربران مطالب تبلیغاتی را از یکدیگر گرفتند و بازنشر کردند و این راه را برای پخش بیشتر مطالب تبلیغاتی باز کرد. بسیاری این تبلیغات ضررناک بودند، احساس خشم را بیدار میکردند، تحقیرآمیز بودند و برای جامعه هایی که پست ها را میخواند و گمان داشتند که واقعی هستند دردآور بود.
فیسبوک با کنگرس وعده کرد که هزارها کارمندان نو را برای آشکار کردن تبلیغات سیاسی و منبع مالی آنها به کار جلب میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 نوامبر با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه ای در تهران ملاقات میکند. در این دیدار و گفتگوهای رهبران دو کشور موضوع همکاری های بخش انرژی در میان خواهد بود. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل خبر داد که موضوع سوریه در محور گفتگوها است. روسیه و ایران در جنگ 6 ساله شهروندی سوریه از پرزیدنت این کشور بشار اسد جانبداری میکنند، اما ترکیه و ایالات متحده با گروه های گوناگون شورشیان یاری میرسانند. پیسکوف خبر داد که در سفر پوتین به ایران گفتگوهای سه جانبه با پرزیدنت های ایران و آذربایجان نیز در نظر است. این دومین گفتگوی سه جانبه این سه کشور است. باری اول این گونه ملاقات سال گذشته در باکو صورت گرفته بود. بیروی ضد فساد اوکراین پسری وزیر امور داخلی این کشور الکساندر اواکف را با گمان دزدی بودجه گارد ملی بازداشت کرد. معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین سرگئی چباتر نیز دستگیر شده است. مقامات اوکراین روز 31 اکتبر خبر دادند که محل زیست گمانبری را کفت و کاب دارند. دیرتر در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها از روند جستجوی منزل زیست پسری وزیر امور داخلی اوکراین نشر شد. وزارت کارهای داخلی اوکراین ابتدای سال 2015 برای گارد ملی این کشور 6000 کولبار یا رюкзاک خرید. شرکت دنیپروینت در تندر پیروز شده، باید 5000 رюкзاک را به مبلغ نزدیک به 100 دلاری دسترس میکرد. بنا به معلومات دادگاه، شرکت همه کولبارها را که باید به ارتش داده میشد دسترس نکرده است. نوتشون میگند احتمال دارد منصبداران وزارت کارهای داخلی اوکراین طبق مصلحت پیشکی با دنیپروینت قراردادی ساخته بستند و شرکت هیچ گونه کولبار ندوخته است. با گفته مفتشان، پسر و معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین در این قضیه دست دارند.
یک ماشین خردی باربر روز سه‌شنبه 31 اکتبر با وارد شدن به خط ویژه دوچرخه سواران و حرکت در مسیر مقابل به رهگذران و دوچرخه سواران در منهتن نیویورک برخورد کرد. در این حادثه حداقل 8 نفر کشته شدند. در این باره من محمد و فارز آزاده گزارش می‌دهم. مقامات آمریکایی می‌گویند که فرد حمله کننده سیف الله سیپوف شهروندی ازبکستان است. بنابر گزارش رسانه‌ها، مفتشان در ماشین نوشته یافتند که سیف الله سیپوف در آن مدعی شده است که از نام گروه دولت اسلامی دست به این حمله زده است. بیل دی بلاسیو شهردار نیویورک یک ساعت بعد از این حادثه در یک نشست خبری گفت
This was an act of terror.
این یک عمل تروریستی بود و خاصتاً این عمل بزدلانه تروریستی ساکنان بیگناه را هدف قرار داد، مردم را هدف قرار داد که از پشت زندگیشان بودند، آنهایی که هیچ فکر نمی‌کردند که هدف قرار می‌گیرند.
جیمز آنیل کمیساری بلندپایه پلیس نیویورک گفته است که این حادثه ساعت 3:05 رخ داد و این مرد که ماشین اجاره را رانندگی می‌کرد به رهگذران و در مسیر خطی مخصوص به دوچرخه سواران زد. کمیسر پلیس نیویورک میگوید که راننده پس از برخورد با یک اتوبوس در حالی که ظاهرا دو اسلحه در دست داشت از ماشین پیاده شد. وی در ادامه گفت که این حادثه تروریستی است و راننده شخصی 29 ساله است که هنگام پیاده شدن از ماشین شعار سر داده است که نشان می‌دهد این حادثه تروریستی میباشد. با گفته جیمز آنیل راننده زخمی است و هم‌اکنون در یکی از بیمارستان‌های نیویورک بستری می‌باشد. طبق این گزارش 11 نفر در این حادثه به شدت زخمی شدند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ امر داد که از این به بعد جریان تفتیش مهاجران قبل از قبول آنها به کشور شدیدتر شود. حمله نیویورک خونین‌ترین حادثه بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و همچنین نخستین حمله با ماشین به رهگذران است که در آمریکا انجام می‌شود. در گذشته با عین چنین شیوه دهشتگردان در شهرهای اروپایی حمله‌ها انجام داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی به خانواده‌های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده است. گزارش‌های مختلف حملگر را مرد 29 ساله شهروند ازبکستان می‌برند که سال 2010 به آمریکا رفته است. یک مهاجر ازبک مقیم آمریکا که خود را در صحبت با رادیوی آزادی همچون رحمت مومینو معرفی کرد، گفت که سیپوف را می‌شناسد. با گفته او، سیپوف در شهر اکرون ایالت اوهایو زندگی می‌کرد و سال 2013 به فلوریدا کوچیده به حیث راننده ماشین باربر کار میکرد. مومینو گفت که سیپوف زاده تاشکن بوده، همسر و دو فرزند دارد و گفت که سیپوف یک مرد خشین است ولی پیش از کوچیدنش به فلوریدا چندان شخصی مذهبی نبود. مومینوف گفت که احتمالاً در پی دریافت معلومات زیاد درباره دولت اسلامی در اینترنت او بیشتر تونگرا شده است، ولی عین زمان با گفته مومینوف هیچ کس تصور نمیکرد که سعیپوف برای انجام یک حمله تروریستی قادر است. فروشگاه مساله ساختمانی هوم دپوت نیز ضمن تایید اینکه ماشین را به اجاره داده است اعلام کرد که در حال همکاری با پلیس فدرالی در این باره است. گفته می شود وی از ایالت فلوریدا به نیویورک سفر کرده است. با گزارش CNN شخصی حمله کننده این ماشین را روز سه‌شنبه از یک فروشگاه هوم دپوت از نیوجرسی به اجاره گرفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه با نصب ورقه ها در مسافرکشان های دوشنبه از ساکنان دعوت کرده است که از دادن پاره به افراد مقامدار و تصمیم گیرنده خودداری کنند. ورقه آژانس ضد فساد به شهروندان درباره مسئولیت جنایی در این زمینه یادآور شده گفته است پیشنهاد پاره میتواند خود شخص را پشت پنجره برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مؤلفان تبلیغات اجتماعی ضد فساد میگویند میخواهند به شکل دسترس و آسان با اعضای جامعه درباره حق و حقوق آنها و هم مسئولیت‌هایشان در امر جلوگیری از گسترش رشوت یادآور شوند، ولی ظاهرا نه همه به موضوع پاره‌گیری و پاره‌دهی نظر همسان دارند. برخی میگویند مبارزه با فساد و فسادکاری باید از اصلاح در ذهنیت اعضای جامعه و از جمله مقامداران شروع شود تا که نتیجه بدهد. در یک پژوهش آژانس ضد فساد وجود فساد و پاره‌گیری در قریب تمام ساختارهای تاجیکستان آشکار شده است. یکی از این بخش‌های آلوده به فساد رشته تعلیم در دانشگاه ها می باشد. اکرم برهانوف یک مهندس تاجیک باور دارد که اگر استادان دانشگاهش در وقت امتحان به جای مبلغ از آنها دانش طلب میکردند، حالا اکثر همسبقانش صاحب جای کاری خوب می بودند. اکرم 30 سال دارد و میگوید اولین چیزی که او محروم شد این دانش باصفت از روی اختصاصی مهندسیش در دانشگاه بود. اما اکرم میگوید با ختم دانشگاه فساد پای او را رها نکرد و اکنون نه تنها خودش بلکه فرزندان مکتبخانش نیز مجبورند پاره بدهند.
حاضر مثلا مت فرزندای ما مکتب خوان شدن در مکتب از اونها پول طلب میکنن. این در ذهن کودک یعنی پول دادن و فسادکاری عادت کردن جا میکنن که بسیار چیزی بد است. مثلا آینده جامعه تاجیکستان در خطر میگذرن یا آینده را از ما ربودی ساده است این فسادکاری. اکو این جای پوشیده نیست، البته هر کجا که میروید مثلا پول طلب میکنن.
اکرم برهانوف به این نظر است که نفران پارگیر و پارده نباید عاقبت های این کار را فراموش کنند. اکرم تنها نیست و در قطار او زیادن نفرانی که باور دارند با دادن پاره کاری آنها در اداره های دولتی زودتر و با فایده آنها انجام مییابد. باقی گل قربان و یک ساکن شهر دوشنبه در پی تلاش های زیاد نتوانست خانه همسری وفات کرده اش را بگیرد. باقی گل میگوید خویشاوندان شوهرش که شخصان پولدار بودند توانستند طریق دادگاه خانه را از او و فرزند نابالغش بگیرند و حالا او در منزل شوهرش همچون اجاره‌نشین زندگی دارد.
طرفی پول داره گام میزنه، طرفی بی پول گام نمیزنه. من دیدم یک تمن زمین تو قد طرفی من گام نزن و این مرده که پول داره بود طرفی وای گام زن. فهمو فهمیدم که اگر من اقلا 500 دلار میداشتم که سوت میدادم کو تا سوت طرف دیگه میزد.
توجه در خاطر دار با این عنوان هفته روان در نقلیات دوشنبه از جمله در ترالیبوس اتوبوس ها از 2 تا 4 عدد ورقه های نصب کرده مسئولین آژانس ضد فساد پیدا شد. این نهاد از شهروندان دعوت کرده است که در صورت شاهد فساد شدنشان با تلفن باوری زنگ زده خبر دهند. تحلیلگران میگویند دادن پاره برای زودتر و یا طریق راه‌های غیر قانونی دوام سال‌های استقلال در ذهن‌های مردم خیلی سخت جای گرفت. سیاف میزراب روزنامه‌نگار تاجر از تجربه‌هایش میگوید وقتی یگان کار افتاده به نزد او شکایت می‌آورد تکرار به تکرار می‌پرسد که چه خدمت کنیم. این هم صحبت ما میگوید
ما یک ملت شده‌ایم که خودمون مجبور می‌کنیم که تو نفر از ما پاره گیرد. ببینید دل خواه کارمندی که یا خود نوزیر ایراه برو من کرد، دل خواه راننده در میان همون حجتش 3 سوم یا 5 سوم یا 1 سوم گرفتن میدهد و آمده نالیش میکند انا نوزیران پاره خواهد. مثلا دل خواه نوبت پایی که ما میتوانیم به همون هم 5 دقیقه ایستیم و به پول کار ملحل شود و حتما پول میدهیم. این چیز؟ کار و پولی
قانونگذاری تاجیکستان در برابر گرفتن پاره دادن آن را نیز همچون جنایت مقرر کرده است. ماده 320 کدکس جنایتی مقرر کرده است که شهروند برای پیشنهادی پاره از 5 تا 10 سال زندان خواهد شد. در این میان تنها آن افراد از جوابگری آزاد می شوند که در صورت از او پاره طلب کردن منصبدار به مقامات تفتیشاتی خبر دهد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار شروع شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 در گروه بی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان در شهرهای دوشنبه و حصار تا روز 8 نوامبر ادامه خواهد کرد. بازی های دور اولی مسابقات 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شدند. نخستین بازی گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان مالدیو و شریلانکا با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بگوی سه‌شنبه در این ورزشگاه دسته های منتخب جوانان تاجیکستان و بنگلادش رقابت کردند. این بازی هم با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقات 4 دسته مالدیو، شریلانکا، بنگلادش و تاجیکستان یک امتیازی به دست آوردند. دسته منتخب جوانان ازبکستان با مسابقات از دور دوم شروع می کند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشستی خبری از نتیجه بازی دستش با تیم بنگلادش اظهار ناقناعتمندی کرده گفت:
ما در هر یک بازی من بعدا میکوشم که موفق شویم. ما در خانه بازی میکنیم و مخلصانمان که به حیث بازنگر 12 ما را دستگیر می نمایند و بچه ها نیروی تازه می بخشند.
اطلاع مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان بنابر آمادگی ورزشگاه مرکزی شهر حصار با بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 میان تیم‌های استقلال تاجیکستان و ایر فورس عراق بازی‌های دورهای دوم و سوم مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه بی روزهای دوم و چهارم نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه